سلام آنی، فکر کنم مهمون داری.
بله کلانتر پیر ساکیت، دیگه وقت خواب پل.
چی؟ تو بخوای منو بیهوش کنی؟ تو بخوای منو بیهوش کنی؟ نه آنی، خواهش میکنم، نه آنی، تذیر مکنم.
خوب بخوابی پل. پول داری موجود تنبلی میشه، چقدر چورت میزنی. پاشو ببین اینو برای تو آوردم. یه ماشین تحریر رویال، خوبه؟
قشنگه، یه عتیقه واقعیه.
ولی من به عنوان یه ماشین دست دوم سالمو خوب خریدم، نه یه عتیقه. از یه سمساری خریدمش.
اتفاقا خیلی قشنگه.
فقط یه اشکال داره.
چی؟
حرف اینو خوب نمیزنه.
راستی؟
آره، میبینی؟ اینو میگم، این این فروشنده اول 45 دلار میخواست، اما بعد به خاطر همین این 5 دلار تخفیف داد.
بس اینطوری به نفع تو شد.
آره. من بهش گفتم حرف این یکی از حروف اسم نویسنده مورد علاقه من.
ولی تو اسم پرستار محبوب من دو تا این وجود داره. خوشت اومد که صفت داره؟ خنده شبیه خنده بوتای سنگی داستان های رایدر، همونقدر خوش و بیرو و ترسناک.
خیلی ناقلایی.
نه اصلا اینطور نیست.
خیلی خوب، صندلی چرخدار گرونتر تموم شد، دارم کم کم اون سمساری رو خالی میکنم، دیگه وقتشه که بلندشی بشینی. من یه ذرم از خرجایی که کردم پشیمون نیستم. البته به نظرم تو در حالت درازکشم میتونی با ماشین تحریر کار کنی، نمیتونی؟
نه.
من یه تقویه مناسب برای این کار دارم. راستی یه خورده کاغذم برات گرفتم. اینه خش، دیدی؟ نظرت چیه؟
خوبه، ولی اینا رو چی؟
خب معلومه، تو از این ماشین تحریر برای تار کردن یه داستان جدید استفاده میکنی، بهترین داستانی که به عمرت نوشتی، بازگشت میزری. چیه پول؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ تو این کتابو فقط برای من مینویسی، در واقع اینطوری دستمزد منو برای پرستاری از خودت میپردازی. اون وقت من چیزی خواهم داشت که هیچ کس در دنیا نداره و مهم نیست که چقدر طالبش باشن اصلا.
اما آنی
چیه پول؟
میزه این مرده.
نه اون نمرده، حتی وقتی من از دستمون عصبانی بودم، حتی اون موقع میدونستم که میزه هیچ وقت نمیمیره. تو نمیذاری بمیره چون آدم خوبی هستی، تو هدایت شدی، شیطان ازت دور شده پول. آره تو آدم خوبی هستی.
آنی من فکر نمی کنم بتونم رو اون صندلی چرخدار بشی.
میتونی پول، میتونی و باید بخوای، اینطوری کم کم از این استراحت دائمی هم در میای. تو که نمیخوای تو آخر عمر زمین گیر بمونی ها؟
نه آنی، ممکنه یه چیزی رو بهم بگی.
البته عزیزم،
اگه این رمانو برات بنویسم وقتی تموم شد اجازه میدی برم؟
پول تو یه طوری حرف میزنی انگار من اینجا زندانیت کردم. وقتی رمانو تموم کردی میتونی مردمو ببینی.
متشکرم. خب اگه تو همه یه جلدای میزری رو داری برام بیار، چون دفترچه یادداشت خودم پیشم نیست.
آره دارمشون. اما قضیه این دفترچه یادداشت چیه؟
چند ورقه صحافی شده که من تمام موارد مهم داستان مثل شخصیت و جاها، زمان ها و چیزهای تاریخی رو به 3 یا 4 نوع مختلف توی اون جداگانه نوشتم و نشانه گذاری کردم. هیچی نمیفهمی نه؟ توی زالوی بی مصرفی که کمترین علاقهی به نحوه خلقی اثر نداری. هیچی.
من حتما اون کتابا رو برات میارم، اما گوشه بعضی از صفحه های اونا تا شده که نشون میده کتاب مورد علاقه من بوده و خوب و با دقتم خونده شده. میخوام چیزایی درباره صحافی کردن کتابم بدونم. دوست دارم کتاب بازگشت میسری رو خودم صحافی کنم. بعد از کتاب انجیل مادرم، این اولین کتابیه که مطلقاً مال خودمه.
باشه بهت میگم.
من میرم بیرون تا تو بتونی فکرتو متمرکز کنی. هیجان انگیزه. به نظر تو اینطور نیست؟
بله شاید.
تا نیم ساعت دیگه یه خورده گوشت مرغ با سیب زمینی برات میارم با یه خورده ژله. فقط چون پسر خوبی بودی دواهات هم سر ساعت بهت میدم. شرط میبندم اگه کار کنی زودتر خوب میشی.
هرچی تو بگی آنیز، هرچی تو بگی.
عزیزان، اونچه که شنیدید قسمت آغازین نمایش کابوس یک پرستار به قلم استفن کینگ، جنایی نویس مشهور و معاصر. در این قسمت از برنامه ازتون دعوت میکنم تا شنونده کارشناسان برنامه باشید تا شما را هرچه بیشتر با ساختار این نمایش و قصه آشنا کنم.
سلام، وقتتون بخیر باشه. فریال آذری هستم، منتقد تئاتر.
سلام خدمت دوستداران نمایش های رادیویی، محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
در رابطه با نمایش کابوس یک پرستار که من فکر میکنم باید بگیم که با برداشت از میزری اجرا شده و به عنوان یک نمایش رادیویی تهیه و تدارک دیده شده، من میخوام از کلمه خود میزری شروع کنم. کلمه میزری تو فرانسوی قدیم میزره است، به معنی وضعیت بدبختی یا وضعیتی که توش مصیبت شدید به وجود میاد و ناشی از یک ناراحتی بیرونیه. توی لاتین این کلمه به میزریا تبدیل میشه و علاوه بر بدبختی، حس خساست رو هم در معنی خودش داره. سال 1530 کلمه میزری به معنی فردی که دارای غم و اندوه شدیده یا دارای ناراحتی روحیه به فرد اطلاق شده، یعنی از معنای وضعیتی به معنای فردی تبدیل معنایی شده و فکر میکنم که ما با این قضیه خیلی خیلی کار داریم، چون که این قصه بر مبنای یک هم وضعیت اسفناک، هم یک فردیه که در این وضعیت اسفناک قرار گرفته. معتقدم که توی یه وضعیت خیلی خیلی اسفناکی هم قرار داره و من فکر میکنم از هر دو تا معنی به شکل هوشمندانه ای در انتخاب این اسم استفاده شده.
بله، همجور که اشاره کردین عنوان میزری و مفهومش شاید تحت عنوان فلاکت شدید اگر بخوایم بگیم ناظر هست برای یک وضعیت فلاکتباری که افراد توش گیر کردن و تحت تاثیر کاراکتر خودشون و موقعیت هستن. استیون کینگ نویسنده رمان که 78 ساله است، متولد 1947 و نویسنده آمریکایی است، اساساً تو همین ژانر یعنی علمی تخیلی فانتزی تخصص داره و خیلی حرفه‌ای می‌نویسه، طوری که در آمریکا بهش پادشاه ژانر وحشت لقب دادن و در همین مورد هم 2 تا جایزه برده، از جمله جایزه جهانی فانتزی در سال 2004، یک جایزم سال 2003 برده، یک جایزم سال 2007. بنابراین یک شخصیتی است که شناخته شده است و بسیار حرفه‌ای تو این زمینه کار کرده و انتظاری که ما داریم هم از این عنوان، هم از نویسنده و هم سابقه، یک انتظاری است در حد خود فیلمی که با این عنوان در سال 1990 ساخته شد به کارگردانی راب راینر، که اون هم در ژانر وحشت خیلی خوب درخشید و نقشی که کتی بیتس در نقش آنی کار کرد و اسکار رو گرفت. تبدیل کردن همچین متنی با اون سابقه در ورژن رادیو که فقط با صوت بخواد ارتباط برقرار بکنه، به نظر میرسه که کار سختیه، پروژه سختیه. حالا در بحث نقد اگر فرصت بشه ما میگیم که چه کاستی هایی و چه نقد هایی بر این اجرا هست، اما به هر حال سوژه خوبی است که میتواند مخاطب رو با یک کشش دراماتیک با مسائل متن درگیر بکنه. توی تیتراژ این برنامه ایرادی که من دیدم این بود که اسامی بازیگرها همراه با نقش‌هاشون بیان نشد و خود من که برخی از این افراد رو، بازیگرا رو نمی‌شناختم، هنوز نمی‌دونم که کاراکتری که نقش پل شلدون رو بازی کرده کیه. آیا آقای محسن بهرامیه، آقای محمد مجزاده است؟ و ای کاش که در ابتدا این رو میگفتن که هر بازیگری چه نقشی رو بازی میکنه. فکر میکنم آنی ویلکس رو مونا صفی باید بازی کرده باشه. این یه ایرادی بود که من توی عنوان دیدم. حالا اگر موافق باشید به خود متن بپردازیم.
خب من فکر میکنم که قبل از اینکه وارد متن بشیم یکم بیایم روی خود ژانر این ادبیات حرف بزنیم و این فضا رو اگر اجازه بدیم یه خورده باز کنیم و بعد به متن هم بپردازیم. من فکر می‌کنم که ما باید این رو از وحشت شخصیتی، هورور آف پرسونالیتی، که در واقع یکی از گونه‌های ژانر وحشت و مهیجه، تو اون زیر شاخه بررسیش بکنیم. چرا من فکر می‌کنم که این وحشت شخصیتی داره؟ برای اینکه ما می‌دونیم تو ژانرهای وحشت خیلی وقت‌ها تو داستان ها موجودات مثلا فرازمینی و بدنهاد و نمیدونم یک شخصیت های عجیب غریب در هم تنیده و اینها، یا حاصل یه موتاسیون ژنی، یه هر دلیلی ژانر وحشت رو میسازن. ولی تو وحشت شخصیتی این یک انسان عادیه که یک شخصیت ترسناک داره و من فکر میکنم که آنی یک وحشت شخصیتیه، یعنی یک انسان به ظاهر عادیه که این ژانر وحشت رو داره رقم میزنه. و یکی دیگه از مؤلفه های این وحشت شخصیتی اینه که اینها در یه محیط معمولی زندگی میکنن و احتمالاً توی یه خونه قدیمی یا یه همچین جایی ساکنن و وجود یک هتل قدیمی تو قصه جزو خصیصه های مهم این ژانر، که خب ما میبینیم قسمت اول این هتل توی قصه وجود داره و داره ازش پاول شلدون خارج میشه. یه بخشی از این ژانر برمیگرده به اون شرایط اجتماعی اثر و باعث میشه که یک سری جنون و رفتارهای بازگشتی در واقع توی متن دیده بشه، که یک نبردی شکل میگیره. این نبرد بین یک عنصر قدرتمند، که من فکر میکنم این عنصر قدرتمند اینجا آنیه، و یک عنصر سست که من فکر میکنم پاول شلدونه، توی یک مواجهه شکل میگیره. اما قرار فردیت اون عنصر سست خرد بشه، از بین بره و از دلش یک عنصر جدید به وجود بیاد و این فردی که اول قصه به عنوان یک عنصر سست بوده، انتهای قصه قراره به عنوان یک فرد قدرتمند ظاهر بشه. یعنی قهرمان قصه انتهای قصه، اگر بخوایم کمبلی بهش نگاه کنیم، باید در انتهای قصه ازش یک ابرقهرمان متولد بشه. البته که من فکر میکنم باز این یک زیرشاخه دیگه ای داره، این وحشت شخصیت به عنوان وحشت روانشناختی که میشه سایکولوژیکال هورور، که اونجا هم جزو زیرگونه های ادبیات سینمایی و ادبیات داستانیه و به ترس ها، بی‌ثباتی های احساسی شخصیت ها ایجاد تنش، شوک و آشفتگی متکیه و تمام این مؤلفه ها توی این اثر قسمت به قسمت قابل بررسی.
قبل از اینکه وارد قصه بشیم، بخش اول رو که شنیدیم با هم یه بررسی بکنیم. باز درباره همین عنوان هم در تکمیل صحبت‌های شما میشه یه نکته رو گفت. نکته این که به نظر میرسه که ما با دو تا میزوری روبرو هستیم، یعنی دو تا وضعیت فلاکت بار، یکی یا وحشت آفرین، یکی خود متن است که نویسنده نوشته منتشر کرده و خانم آنی ویلیکس اون رو خونده، هوادارای دیگه هم خوندن و استفاده کردن. یکی وضعیتی که برای خود نویسنده پیش میاد، در واقع انگار که ژانر وحشت به وحشت دچار شده، نویسنده وحشت ساز خودش به وحشت دچار شده. یک جور وحشت در وحشت ما
در همین اولش گفتم هم فرد دچار میزری، هم وضعیت دچار میزری،
یعنی در واقع ما یک وضعیت دابل و دوگانه از وحشت رو میبینیم که با ژانر وحشت که به صورت خطی میره جلو متفاوته. حالا باید ببینیم در قسمت‌های بعد که ما میشنویم آیا این ترکیب دو وحشت، دو جهان وحشت، وحشت درون کتابی که نویسنده نوشته و وحشتی که برای نویسنده ایجاد میشه، آیا این دو بر هم منطبق میشن و تضاد این دو یا ترکیب این دو رو ما میبینیم در قسمت‌های بعد یا نه. اما به نظر میرسه که ما باید وارد همچین فضایی بشیم. خب نمایش شروع میشه از رویارویی دو تا کاراکتر اصلی، پل شلدون نویسنده که میزوری رو نوشته و آنی ویلیکس که یکی از هواداران پرپا قرص پل هست و در یک تصادف اتفاقی که پل شلدون از هتل محل اقامتش داره میره به سمت خونش، در میانه راه تصادف میکنه و با این تصادف آنی هم به طور تصادفی مواجه میشه با پل و اون رو میبره توی منزل خودش که مداوا بکنه. با این مواجهه که ظاهرن یک مواجهه دراماتیک انسانی خوبی هم هست آغاز میشه ماجرا و به نظر میرسی که خب همه چیز داره خوب جلو میره، در صورتی که نطفه یک وحشت دوم مشابه وحشت اول در رمان داره اینجا بسته میشه و اون زمانی است که بعد از مقداری مداوا و خوشحالی آنی ویلیکس از رویارویی مستقیم با نویسنده محبوبش میره سراغ نوشته های پل شلدون که ببینه رمان جدیدش چیه و بدون اطلاع پل شلدون این رمان دستنویس میزوری بچه یا بچه میزوری رو بر میداره که در واقع جلد آخر رمان چند جلدی میزوری هست و میخونه و اونجا در واقع ما با اولین مسئله یا اولین نقطه عطف نمایش رادیویی در بخش اول مواجه میشیم، اون حس سرخوردگی، اون حس مالی خولیایی آنی اونجا ظاهر میشه، طوری حالت الیناسیون پیدا کرده بوده با میزوری یا بچه میزوری که احساس میکرد، همطور که اسمش روی خوکش هم گذاشته از روی علاقه، احساس میکرده که خب این نویسنده محبوبش با این کاراکتر محبوبش رفتار محبوبی داره، ولی به یک باره میبینه که این میزوری در نوشته های این نویسنده کشته میشه و از اینجا ما وارد یک فضای ابهام آمیز و رازآمیزی میشیم در اون خانه. یعنی در واقع لوکیشن خانه از ابتدا رازآمیز بوده، وهم‌آلود بوده، ترسناک بوده و اینجا بر وهم و راز و ترس اضافه میشه. خب حالا این خونه چه حالتی خواهد داشت؟ جاهای مخفیش چیه؟ جاهای آزادش چگونه است؟ تردد چگونه است؟ و وضعیت این فرد چگونه پیش میره؟ ما در اینجا میبینیم که گاهی وقتا کاراکتر اصلی حالت مونولوگ به خودش میده، صحبتهایی رو میکنه که مخاطبش آنی نیست، نجوای درونی خودشه و بازی طوریست که صدا فقط برای مخاطب پخش میشه و آنی بیرونه و ما با نجواهای درونی او مواجه میشیم. حالا باید ببینیم آیا در خود متن اصلی هم این نجوا بوده یا این در واقع یک ابتکار نمایشی بوده که وارد این فضا شده. و در ادامه مواجهه این دو کاراکتر ما یواش یواش میریم به سمت اینکه یک پیچیدگی ارتباطی بین اینها ایجاد بشه. یعنی آرام آرام به مخاطب اینگونه القا میشه که اون برخورد ساده اولیه و اون هواداری شیفتوار آنی برای پل انگار داره رنگ میبازه و یک لایه‌های عمیق‌تری یا لایه‌های چندگانه‌ای از این ارتباط داره شکل میگیره و ما باید آماده باشیم بر اساس این مسائلی که برای ما پیش اومده که در قسمت‌های بعد لایه‌های زیرین این ارتباط پیچیده و چند وجهی رو ببینیم. در این قسمتی که شنیدیم پل و آنی دو تا تیپ هستند. خب یک خانمی است که هواداره و یک نویسنده است که مشهوره و اینها با هم مواجه میشن و یک حالت سایکویی که فرد الینی شده نسبت به یک کاراکتر محبوبش پیدا میکنه و خشمشو بروز میده. در این حال که این خشم بروز داده میشه ما همچنان با تیپ مواجه هستیم. باید بریم به قسمت‌های بعد ببینیم که آیا این تیپ ها به کاراکتر تبدیل میشن یا نه. اتفاق خاصی غیر از اون مسئله مواجهه این دو با هم در این قسمت نیست، هرچند که بیشتر خب انتظار معرفی کاراکترها و معرفی فضا رو داریم که در این مورد خب قسمت اول که شنیدیم فضا رو نسبتاً خوب بیان کرده که احتمالاً در یک دو قسمت آینده باز در جهت معرفی فضا پیش خواهیم رفت. یک جمله ای رو فقط تو بخش اول من دیدم که میتونه ماندگار باشه، آنی بیان کرده که در قسمت‌های بعد ممکنه کشش دراماتیک هم ایجاد بکنه. میگه مردانی که در حال مرگند کمتر فریاد میکشن. انگار که یه نوعی حکمت در درون این نمایش میخواد شکل بگیره، حالا یا در درون متن اصلی، که ما بر مبنای همین میریم جلو و احتمالاً این یک نوع پیشگویی و یا هشداری است نسبت به وضعیت کاراکتر مرد که از زبان آنی بیان میشه. باز نکته که خود نویسنده میگه، پل شلدون میگه، من توی وضعیتی گیر کردم که برخلاف موارد گذشته من هست. موارد گذشته من برای گذران زندگی رمان مینوشتم، حالا باید برای زنده ماندن رمان بنویسم. و اینجا در واقع اون نکته ترکیبی دو وجه میزوری رو که اشاره کردن داره شکل میگیره. یک میزوری که خودش مینوشت به عنوان یک نویسنده، وحشت درونی یک نوشته، و حالا وحشتی که برای خود نویسنده ایجاد شده. آیا ما شاهد یک ژانر وحشت دوگانه هستیم یا این دوگانگی سطحی است و ادامه در واقع نوشته خود پل شلدون هست، یا به تعبیر دیگر خود نویسنده اصلی استیون کینگ هست که داره یک نوع وحشت سوار شده بر وحشت اولیه رو برای ما روایت میکنه.
میکنم که من باید یه نگاه کمبلی یا سفر قهرمانی هم به قصه داشته باشم. شروع قصه ما یک جهان عادی داریم، یک نویسنده شاد و سرخوش داریم که کتابش رو تموم کرده، یک جشن برای خودش بابت پایان یافتن کتابش گرفته و بعد میخواد که به سمت زندگیش برگرده. رسپشن هتل برمیگرده بهش میگه که جاده خرابه و بهتره که حرکت نکنی، ولی قصه قراره اتفاق بیفته، پس باید سفر قهرمان شکل بگیره و پال شلدون بهش میگه نگران نباش، من در جهت خرابی هوا حرکت نمی کنم و سوار مر ماشینش میشه و سفر قهرمانی اتفاق میفته. حالا در این مسیر اولین اتفاقی که میفته اینه که ما باید یک آستانه رو برای این آدم رقم بزنیم. آستانه اونجاست که تصادف میکنه و حالا نیازمند یک امداد غیبی میشه. آنی از راه میرسه و در حالی که پال شلدون تموم کرده بود احیاش میکنه به عنوان یک پرستار و متوجه میشه نویسنده مورد علاقش رو احیا کرده و اون رو وارد خونش میکنه. از اینجا به بعد آنی دیگه امداد غیبی نیست، نگهبان اون آستانه است که به جای اینکه اون رو به یک مرکز درمانی برسونه اون رو به خونش برسونه. هیچ کدوم این اتفاقات نمیفته و اون رو به خونه خودش میبره و اونجا مراقبت میکنه. آنی از اینجا به بعد نگهبان آستانه است که فردا در مسیر قهرمانی قصه همراهی میکنه. ما اونجا مرحله جدایی رو داریم، هنوز تجربه میکنیم و هنوز به تشرف و بازگشت نرسیدیم که بعد از این در قصه میبینیمش. من حتی فکر میکنم مرحله شکم نهنگ هم توی این بخش از داستان آغاز میشه، برای اینکه دقیقا همون جمله‌ای که شما برگشتید گفتید من تا حالا برای امرار معاشم مینوشتم و الان باید برای بقام بنویسم، این اون مرحله دگردیسی قهرمان قصه است که باید آغاز بشه. باید به اوج تنهایی خودش تو خونه برسه، باید بفهمه که اجازه نداره از اونجا خارج بشه و مرحله شکم نهنگ رو ما تو این بخش از قصه داریم. بعد از مرحله شکم نهنگ ما وارد مرحله تشرف میشیم که از قسمت بعدی قصه ما این رو در نگاه کمبلی خودش از منظر مرحله تشرف و بعد هم بازگشت بررسی میکنیم.
من مینو جعفرزاده به همراه تهیه کننده خوب برنامه ژاله محمدعلی و کارشناسان محترم تا فردا شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو